استفاده
آره میدونم ترس، ولی ما باید یه راه حلی پیدا کنیم وگرنه مردم زمین میمیرن. فکر کن فکر کن،
به عنوان یه ربات باید هر کاری که میگین رو انجام بدم.
آینده را از قاب سینما ببینید.
سینما آینده.
به نام آفریدگار یکتا به سینما آینده خوش آمدید. در آینده اراده انسان به کدام سمت خواهد رفت؟ آیا استفاده بیش از حد از فناوری ما را به انسان‌های بی هدف تبدیل خواهد کرد؟ فیلم این برنامه سینما آینده THX 1138، فیلمی در گونه علمی تخیلی و به کارگردانی جورج لوکاس که در سال 1971 منتشر شد.
THX 1138، اولین فیلم مشهور جورج لوکاس، کارگردان بزرگ سینمای جهان است. فیلمی که داستان انسان‌های بی اراده را در آینده‌ای نچندان دور روایت می‌کند. داستان فیلم در شهری زیرزمینی و عجیب اتفاق می‌افتد. شهری که در آن انسان‌ها توسط یک کامپیوتر مرکزی قدرتمند کنترل می‌شوند. رایانه‌ای که برای تک تک اعمال انسان‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و از آنها به عنوان برده‌های مطیع کار می‌کشد. در این شهر زیرزمینی انسان‌ها اسمی ندارند و برای صدا زدن آنها از شماره استفاده می شود. در این شهر همه چیز مرتب و منظم و بر اساس برنامه‌ای که با دقت توسط رایانه مرکزی طراحی شده پیش می رود، تا اینکه یکی از این انسان‌های بی اراده به نام THX 1138 از قوانین سرپیچی می کند و علیه نظم آهنین شهر دست به عصیان می زند. عصیان THX 1138 باعث می شود تا همه چیز به هم بریزد و کنترل شهر از دست رایانه مرکزی و نیروهای سرکوبگرش خارج شود. این بی‌نظمی پیامدهایی به دنبال دارد که کمترین آن آگاهی THX 1138 از سرنوشت خیش است.
من کیانا فرعی در این برنامه گفتگو می‌کنم به اتفاق جناب مازیار وکیلی، نویسنده، منتقد و کارشناس سینما. جناب وکیلی خوش آمدید به سینما آینده. می‌خوایم راجع به یکی از فیلم‌هایی که متعلق به سال‌ها قبل و راجعش کمتر شنیده این با شما صحبت کنیم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون. بله، THX 1138 با اینکه کارگردان بسیار مشهوری داره و تهیه کننده های بسیار مشهوری داره، همونجوری که میدونیم توی کمپانی زوتورپ که متعلق به کاپولا و خود لوکاس بوده به نوعی این فیلم ساخته شده. کارگردانش هم که خب جورج لوکاس، یکی از سرشناس‌ترین کارگردانان تاریخ سینمای جهان، که بعدا خب با جنگ ستارگانش اصلا یه تحول عظیمی رو به وجود آورد. اما نکتش اینه که THX 1138 یک حالت چیزی داره، انگار که دیده نشد.
بله.
و همه هم تصمیم گرفتن زیاد راجع بهش صحبت نکنن و فراموش شد، در حالی که واقعا فیلم خوبیه و در نوع خودش علی رغم برخی از اشکالاتی که داره واقعا فیلم تاثیرگذار و پیشرویه، اونم توی دهه 70 که فضای فرهنگی و سیاسی جامعه آمریکا خیلی فضای متفاوتی بود.
فیلم کلن فیلم خیلی متفاوته، یعنی با فیلم هایی که در دهه 1970 هستن کاملا فضای متفاوتی داره. فیلم بسیار خلوت و بیروحیه، یعنی برخلاف بسیاری حتی از فیلم های علمی تخیلی که خیلی شلوغن، درهمن و پر از شخصیت هستن، ولی ما با یک فیلم خلوت با اینکه رنگ سفید خیلی در فیلم غلبه داره مواجه میشیم.
بله، نمیدونم اسمشو هشدار بذارم یا هر چیز دیگه، اینو به شنونده های عزیزمون بگم که اگر توی این فیلم دنبال به قول شما اکشن و شلوغ، یعنی اصلا وجود نداره که، هیچ ریتم به شدت کنده، یعنی با اینکه 88 دقیقه است ولی خیلی باید سر صبر حوصله به خرج بدن ببینن این فیلم، و به شدت هم مینیمال و مختصر، اصلا دنبال چیزای عجیب و غریب نرن. این نکته اول. نکته دوم، اما همون جوری که میدونیم این فیلم گسترش یافته یا در واقع پرداخت شده یکی از فیلم های کوتاه جورج لوکاس توی دوره دانشجوییشه که شروع این رو بعدن گسترشش میده، چیزهایی بهش اضافه میکنه و تبدیلش میکنه به اولین فیلم سینماییش. اما THX 1138 در واقع میتونیم بپرسیم از خودمون درباره چیه؟ درباره آینده است که شباهت زیادی به یک زندان بزرگ داره، یک شهر زیرزمینیه که همه چیز توش کنترل میشه، حتی غذایی که به قول معروف آدم ها باید مصرف کنن، اینکه با کی هم اتاق باشن، اینکه با کی، اینکه چه زمانی کار کنن، چه زمانی استراحت کنن، همه چیش توسط یک کامپیوتر مرکزی به شدت قدرتمند کنترل میشه. ما هم هیچ وقت خیلی برامون ابهام داره، تا یه جاهایی پاسخهایی میده فیلم من لو ندم. اما جالبه که ما میبینیم که آدم ها توی این فیلم خیلی بی ارادن، خیلی از در واقع خودشون اختیاری ندارن و همه گوش به فرمان اونن که اون کامپیوتر مرکزی چی میگه تا به اون عمل بکنن.
این که واقعا در آینده این فناوری ها، این پیشرفت ها و فضایی که حاکم میشه اراده ما رو از ما میگیره یا نه، یکی از دغدغه‌های خیلی مهمه. شاید به نظر نیاید، اما در فیلم خیلی معروف پرنده از قفس پرید هم راجع به همین اراده صحبت میشه و خیلی مهمه که در سینما راجع به این بارها در ژانرها در گونه‌های مختلف صحبت شده. در این فیلم چطوری آینده نشون داده شده؟ جز فیلمایی که نگاه خوشبینانه‌ای به آینده داره؟
خیر، کاملا بدبینانه است. و اصلا لوکاس تو این فیلم عملا داره میگه که میگه این تکنولوژی که امروز شما دارید خیلی بزرگش میکنید، گستردش میکنید، در آینده به چنان درجه ای از در واقع هوش میرسه، به چنان درجه ای از توانایی میرسه که اتفاقا شما رو کنترل میکنه، شما رو تبدیل میکنه به یک سری برده بی اراده بی اختیار. و همونجوری که فوکو میگه توی مراقبه و تنبیه، کاملا بر ذهن شما کنترل پیدا میکنه. همونجوری که میدونیم فوکو میگه توی کتابش، میگه که قدیم شکنجه جنسش خیلی خشونتبار و خیلی فجیع و پر از کتک زدن و اینها بود، اما الان در عصر مدرن کاملا جنسش فرق کرده و تلاش میکنن اون ساختارها روی ذهن شما کنترل پیدا بکنن، مثل همون ساختاری که شما به خوبی اشاره کردین توی دیوانه از قفس پرید که پرستار راچت به عنوان نماد اون ساختار اون تیمارستان تلاش میکنه ذهن بیمارها رو در واقع به تسخیر خودش در بیاره، جوری که بیننده هنگام تماشای اون فیلم احساس کنه واقعا این پرستاره خیلی بی‌رحم‌تر و دیوونه‌تر از این بنده های خداییه که خیلی هم چیزی ندارن. توی THX 1138 هم همینه، ما با یک ماشین بی‌رحم بی‌احساس طرفیم که آدم‌ها رو در واقع فقط یک سری ابزار برای تولید می‌بینه. اما به محض اینکه یکی از این آدم‌ها که نکتهش مهمه که یک خانومی هست، تصمیم میگیره که اون کاری رو که دستگاه بهش میگه نکنه، همه چیز شروع میکنه به عوض شدن و به هم ریختن.
آیا در آینده واقعا ربات ها توان و اختیار تصمیم گیری رو از ما سلب میکنن؟
THX 1138. این فیلم پس آخر زمانی به روایت داستانی در دنیایی بیروح و سرد و مملو از مواد روانگردان و افراد بینامونشان می پردازد که هیچ امیدی به فردایشان ندارد. THX 1138 یک کارگر کارخانه است که مجبور است در ساخت افسران پلیس اندرویدی مشارکت کند، اما روزی تصمیم می گیرد تا مصرف داروها را کنار بگذارد و برود، زیرا شهر دیگر از نظرش قابل سکونت نیست. THX 1138 دیدگاه‌های سیاسی نسبت به آینده دارد و در رابطه با نفوذ و سلطه گروه‌های تمامیت‌خواه هشدار می‌دهد. تبدیل انسان‌ها به افرادی ربات‌گونه از طریق کنترل ذهن و مصرف داروها و تحت نظر داشتن همه جامعه یکی از زاویه دیدهای فیلم‌های علمی تخیلی به آینده است.
درباره فیلم THX 1138 صحبت میکنیم. شماره 1138 که روی شخصیت اصلی فیلم گذاشته شده برای لوکاس کارگردان فیلم معنای خاصی داره، چرا که اون از این شماره در فیلم های دوره دانشجوی خودش استفاده کرده، در بقیه فیلم هاش هم به این شماره اشاره میکنه و همونجور که در طول برنامه هم گفته شد گسترش یافته یک فیلم کوتاهه که در دوران دانشجوی خودش این فیلمو ساخته. جناب وکیلی، این فیلم همه چیزش متفاوته، حتی اسمش، اسم فیلم THX 1138 متفاوته، اسم شخصیت ها متفاوته، رنگامیزیش متفاوته و به نظر میاد که اتفاقا فیلمه که خیلی در اون پولی هم خرج نشده.
بله، برخلاف تصور شنونده های از اون که اتفاقا تصور درستی هم هست که اغلب فیلم های اکثریت به اتفاق فیلم های علمی تخیلی، فیلم های خیلی پرخرج و با بودجه هنگفته، این فیلم نه، این فیلم نمیدونم 4 یا 5 میلیون دلاره تا جایی که خاطرم از هزینه شده. و دقیقاً انسان ها در این فیلم اسم ندارن، مثلا کسی رو به اس صدا نمی کنن، همه دارای شماره شدن، تبدیل شدن انگار به 0 و 1 های دیجیتالی، به یه سری کد که ما حتی شاهد این هستیم. یه جایی یکی از شخصیت های فرعی میگه من یه هولوگرامم، یه در واقع واقعیت ذهنی هم، یعنی اصلا وجود خارجی ندارم، انگار که همه چیز رو از انسان ها گرفتن، یه شماره فقط بهشون دادن برای این که دیگه اونها رو از اون خوی انسانی خودشون دور بکنن و تبدیلشون کنن به یک سری موجودات بی اراده. و بله، فضای فیلم به شدت فضای مختصری، مینیماله، خیلی حد اقلی همه چی توش برگزار شده، یعنی انگار شما دارید یک تلتاتر، انگار یه تئاتریه که فیلم برداری شده. اصلا صحنه هاش در واقع هیجانی نداره، روحی نداره و حتی اون سکانس تعقیب و گریز با ماشینش هم بدون هیچ در واقع هیجانی گرفته شده، انگار شخصیت اصلی مسیری و فقط میره که به یه چیزی برسه که معلوم هم نیست میرسه، میرسه ولی منظورم اینه که اصلا
زد و خورد،
زد و خورد اکشن اصلا فراموش بکنید. این فیلمیه که اصلا آمدانه توش تلاش شده هیچ روح انسانی وجود نداشته باشه، چه تعقیب گریزی، اصلا روح انسانی نداره و این آمدانه است کاملا که کلیت فیلم فاقد روح انسانی باشه تا تماشاگر با اون مسخ شدن آدم‌ها کامل احساس همزادپنداری و نزدیکی بکنه.
من نکته جالب اینه که این فیلم فضای خیلی نزدیک داره به فیلم‌های اروپای شرقی که اونها در واقع یک سبک فیلمسازی متفاوتی دارن و این فیلم در برای ایالات متحده ساخته شده، اما با اون فضا و با اون دیدگاه و با همون نشانه های بسیار بسیار خاصی که در فیلم ها هست و شاید به خاطر همینه که خیلی منتقدان دوست نداشتن این فیلم.
درسته، این فیلم آدم رو یاد سولاریس تارکوفسکی و کارگردانه اون مدلی میندازه، نماهای طولانی، دیالوگای خیلی حد اقلی یا سکوت، پر سکوت این فیلم، پر لحظه‌ای که ساکتن شخصیت ها، حرف نمیزنن و به خاطر همین هم است دقیقا که تو گیشه شکست خورد و به قول شما اقبال انتقادی هم نداشت فیلم اول لوکاس. لوکاس بعدها تونست با فیلم بعدیش دیوار نوشته های آمریکایی و خب جنگ ستارگان یک جایگاه عظیمی توی یک جایگاه بلند و بزرگی تو سینمای آمریکا پیدا کنه. THX 1138 رو انگار همه فراموش کردن یا به نوعی دلشون خواست که فراموش کنن.
ولی خود جورج لوکاس جز فیلمایی که همیشه ازش یاد کرده و فیلم رو دوست داشته و بسیار حرفهای تلخی رو در مورد آینده در همین فیلم زده، شاید دیگه در فیلم‌های بعدیش اینو تکرار نتونست کنه به این شدت.
ببینید دقیقاً دوست داره این فیلمو چون مشخص این فیلمو با آزادی عمل کامل ساخته، یعنی همه ایده‌هاشو استفاده کرده، همه اون کارهایی رو که می‌خواسته دوست داشته، تو ذهنش بوده، به عنوان جوون پرشوری که حالا وارد فیلم سازی شده انجام داده. ولی بعد از این فیلم، بعد از جنگ ستارگان به خصوص دیگه این انگار نیازهای بازار و این فشار رسانه‌ای و اینا بوده که لوکاس رو وادار میکرده فیلم بسازه. همونجوری هم که میدونین لوکاس غیر از چند فیلم از مجموعه فیلم‌های جنگ‌های ستاره‌ای فیلم دیگه ای نساخت. بله. تهیه کننده خیلی از فیلم ها مثل ایندیانا جونز و اینا بوده. بله. اما به عنوان کارگردان انگار بعد از جنگ های ستاره ای تو همون، حالا این مردن لفظ خوبی نیست، تو همون گیر کرد و دیگه نتونست به جز اونها به چیز دیگه ای فکر کنه. بازار بهش فشار آورد، رسانه بهش فشار آورد، شاید به خاطر همینه که اینقدر این THX 1138 دوست داره، چون تنها فیلمیه که میتونیم آزادی عمل بی نهایت کارگردان رو توش ببینیم.
درباره فیلم THX 1138 محصول سال 1971 که میلادی داریم صحبت میکنیم.
سفری در زمان، سوار بر بالهای پرده نقره‌ای، در سینما آینده.
سینما آینده.
درباره فیلمی صحبت میکنیم که کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما فیلمیه که در اون طراحی صدای فیلم نقش زیادی در تاثیرگذاری فیلم داره. طراحی صدای این فیلم تونسته حتی بر روند فیلم هم تاثیر بذاره، طرح نوآورانه داره و تونسته سطح استفاده از صدا رو در فیلم کیفیتش رو اصلا ارتقا ببخشه. جان وکیلی، این فیلم از لحاظ فنی چطوره؟ ما صحبت کردیم در مورد صدا، بفرمایید.
خیلی بی‌نظیره، چون ببینید اساسا این فیلمی است که روایتش بر دوش صداشه، یعنی شما با اون صداهای حاشیه‌ای، صداهای فرعی، صداهایی که انگار از دل یه دستگاهی بیرون میاد، از تو بوی بلنگو میشنوید روایت میشه. زیاد بافت تصویریش کمکی نمیکنه. اینم میدونیم که کار والتر مرچه. والتر مرچ یکی از اون نوابق عرصه صداست که بعدن همین سبک کار صدا رو، تدوین صدا و صدا برداری و اینا رو بعدن توی فیلم مکالمه کاپولا هم استفاده بله. کرد و یک شاهکار خلق کرد، شاهکاری که ما اینجا تو THX 1138 هم میبینیم که همه چیز با جزئیات تو صدا تأثیر داره. یعنی یک صدای افتادن یک چیز، صدای انگار خراش روی پوسته یکی از شخصیت ها، اون صداهای حاشیه‌ای و فرعی که میان تو صدای اصلی باش قاطی میشن و یه دیالوگی رو میگن، این اون صدای دستگاه ها، صدای همه جزئیات و اساسا روایت THX 1138 بردوش اون صداهای فرعی و اصلی است که والتر مرچ طراحی کرده و بی نظیر هم طراحی کرده و شاید مثالش خیلی کم باشه. از این جهت هم کارش مهمه که این کارو 50 سال پیش انجام داده و تکنولوژی صدا و صدا برداری و اینا هنوز به اندازه امروز پیشرفت نکرده بوده.
یه نکته دیگه این فیلم داره که برخلاف بسیاری از فیلم‌های گونه علمی تخیلی، در اون افراد موفقیت خاصی به دست نمیارن. یعنی ما میبینیم کسی که حتی ادعا میکنه میتونه ربات‌ها رو فریب بده یا افراد دیگر، با اینکه فیلم خلوته ولی همونها هم به مثلا غروب خورشید میخورن و خیلی نوید خاصی نداره. بسیاری از فیلم‌های علمی تخیلی روزنه‌ای، کورسوی امیدی، قهرمانانی یا حتی ابرقهرمانانی دارن.
بله، ببینید شما توی همون سکانسی که اون THX 1138 که رابرت دووال نقششو بازی میکنه تلاش میکنه بره بیرون، اون پلیس‌های روباتیک
بله
بهش میگن که بابا نرو بیرون، اون بیرون نمیتونی دووم بیاری، چیزی انتظار تو رو نمیکشه. و راستم میگن، فیلم با نمای خیلی مبهمی از غروب آفتاب تموم میشه، انگار که اون بیرون رفتن از اون شرایط هم راه رهایی نیست، برخلاف فیلم دیگه‌ای که شباهتایی با این فیلم داره، یعنی نمایش ترومن، که اونجا اون خروج شخصیت اصلی از اون شهر فانتزی و خیالی که ساخته دسته تهیه کننده تلویزیونه خیلی امید بخشه و نوید بخش یک زندگی تازه است. اما اینجا ما با ابهام طرفیم، با یک چیزی که انگار این بیرونم برای این انسان مسخ شده قرار نیست اتفاقی بیفته و ما یک صحرای لمیزرعی رو داریم با یک با که تو غروب خورشید با یک نمای فوکوس خیلی دور که نشون میده همچین هم اتفاقی هم این بیرون قرار نیست بیفته و همه چی تیره و تار و مبهمه.
شما بازی های این فیلم چطور دیدین؟
تو این فیلم صحبت از بازی میکنیم، تصورتون رو از بازی تو فیلم های دیگه مقدار
به خاطر همین پرسیدم.
آره
مشکل اصلا این فیلم،
آره برای اینکه اساسا حداقل دیالوگ، حداقل کنش انسانی اصلا به مفهوم مطلق و حداقل اصلا اکت به عنوان حرکت بدن داریم تو این فیلم. با توجه به فضای فیلم و این توضیحاتی که دادم، رابرت دوال این فیلم بی‌نظیره. یعنی همون کاریو میکنه که کارگردان میخواد، حضور داره و این حضورش درخشانه، چون دقیقا ما میبینیم که این یک انسان مست شده است با حداقل حرکت و با نگاهی که انگار اصلا روحی توش نیست.
فیلم بسیار بسیار متفاوتی از دنیای سینمای علمی تخیلی رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم.
در THX 1138 جورج لوکاس جهانی پاد آرمان شهری خلق می کند که تماشاگر را به وحشت می اندازد. در THX 1138 خبری از آرمان شهری که بسیاری از دانشمندان وعده آن را می دهند نیست و ما به عنوان تماشاگر با شهری مواجه هستیم که بیش از هر چیز به یک زندان بزرگ شباهت دارد. فیلم شباهت زیادی به رمان بسیار مشهور جورج آرول یعنی 1984 دارد. در داستان آرول هم ما شاهد این هستیم که جهان توسط یک دیکتاتور به نام برادر بزرگ اداره می شود، درست مثل فیلم لوکاس که در آن انسانها توسط یک رایانه بزرگ اداره می شود. علاوه بر شباهت فیلم THX 1138 به رمان آرول، لوکاس به یکی از مشهورترین فیلم های گونه علمی تخیلی یعنی اودیسه فضایی 2001 هم ارجاع می دهد. علاوه بر این نگاه لوکاس با آینده در اولین فیلمی که ساخته به اندازه نگاه کوبریک بدبینانه است. THX 1138 با اینکه در گیشه شکست خورد اما باعث شد نام لوکاس سر زبان ها بیفتد و شرایط را برای ساخت شاهکار این کارگردان یعنی جنگ ستارگان مهیا کند. فیلمی که برخلاف THX 1138 فروش بسیار زیادی کرد و تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های ژانر علمی تخیلی تمام دوران شد.
درباره فیلم لوکاس صحبت می‌کنیم، فیلم THX 1138 که این فیلم جز فیلم‌هایی که بعدها تبدیل به یک اثر کلاسیک شده و جناب وکیلی موافقید که حتی یک کلاس درس هست برای کسانی که قراره در سینما کار کنن؟
حتما هست، خصوصا در حوزه صدا که صحبتش مفصل کردیم. اساسا اونایی که میخوان بدونن نقش صدا در روایت یک داستان چیه میتونن اصلا این فیلم رو بارها و بارها ببینن و ازش الهام بگیرن که چگونه میشه با انواع صداها از حاشیه‌ای ترین صداها تا صدای اصلی یک داستان کامل تعریف کرد و کاری کرد که کوچکترین صدا تو پس زمینم مهم باشه به اندازه دیالوگی که ممکنه یک بازیگر اون لحظه داره میگه. بنابراین ما یک کارگردان خلاق رو تو این فیلم میبینیم که کاملا بر ابزار سینما مسلط، توانایی اداره کردن یک فیلمی با این ابعاد خیلی خواست و خیلی حد اقلی رو داره و میتونه با کوچکترین جزئیاتی چه تو صدا حالا تو تصویرم به نوعی دیگه یک داستانی رو تعریف بکنه برای ما، یک فیلمی رو برای ما بسازه که نمونه مشابهی به اون صورت توی تاریخ سینما نداره و خیلی یونیکه، خیلی خاصه.
و یه نکته دیگه هم هست که در این فیلم علی‌رغم همه اینکه داستان کنش خاصی نداره، فضاها خیلی لخت هستن، ولی باز هم انقدر هنرمندانه کنار هم چیده شدن که ما دوست داریم تا آخر فیلم رو ببینیم و شاید دلمون بخواد که اتفاقی بالاخره در این فیلم رقم بخوره.
بله، برای اینکه خیلی هوشمندانه لوکاس و والتر مرچ که تو نوشتن فیلم نامم بالاخره کمک کرده به لوکاس، یک داستان کلاسیک رو اومدن توی یک فضای متفاوتی استفاده کردن. به چه نفع؟ اینکه ما بالاخره یک شخصیتی داریم، یک قهرمانی داریم، این قهرمان یک جایی یه تکونی میخوره، یک تغییری توش ایجاد میشه و میره دنبال یک هدفی. اینو داریم، منتها توی یک ساختاری که متفاوت از اون ساختار کلاسیک سپرده‌ایه که تو ذهن تماشاگر ما هست. این کمک میکنه که جذابیت فیلم هرچند به شکلی متفاوت برای تماشاگر کامل حفظ بشه.
یه نکته دیگه هم هست که فیلم هایی که در اون افراد در فضایی به هر حال قرار گرفتن تحت تاثیر ربات ها هستن، سری فیلم های مکعب هستن، اما اونها اینقدر هیجان دارن و اینقدر در واقع با این هیجان تونستن اون فضای محدود رو به هر حال تماشایی کنن که اینجا باید واقعا یک کارگردان یک ریسک خیلی بزرگی انجام بده که بدون کنش روای خاصی بخواد یک داستان رو نشون بده.
دقیقاً از این جهت هم مهمه دیگه که اصلا یک مسیر متفاوتی رو با فیلم هایی که لوکیشن اندک لوکیشن هاشون تو فضای بست است طی میکنه. لوکاس کاملا آمدانه و به طور عمد هر چیزی که میتونه باعث بشه تماشاگر احساس هیجان بکنه، احساس در واقع برون ریزی بکنه رو از فیلم گرفته تا خیلی کاملا به قول شما فضای لخت مسخ شده در واقع بی اراده رو منتقل بکنه و تماشاگر دچار یک ملال بکنه. کاملا هم تو این کار موفقه و تونسته این کارو بکنه.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از شما جناب وکیلی. ممنونم
از شما که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
متشکرم از شما. من کیانا فرحی به اتفاق مازیار وکیلی نویسنده و کارشناس، آسیه همتی صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، غزاله یراقی و مصطفی خواجه حسینی همراهان برنامه و به تهیه کنندگی راضی جعفری با شما بودیم. روزگارتون نیکو و خدا نگهدار.
یه حس خوب، یه روز شاد، رادیو جوان بساز. این زندگی رو سخت نگیر، کوتاه با بد و خوبش بساز. با به پات رادیو جوان، فردا داره پیری و جوان.
وزن‌آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
رسیده. جدید مسئولیت‌پذیر
نیست. هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از پرفایده‌ترین ثروت‌های کشور.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت. یه جوانها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان. خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.